أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أقول قوي إلهي بدل حرطب عنايات حضرت بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفدا. میخواهیم بحث فقه فضای مجازی رو آغاز بکنیم. قبل از این که حالا بحث رو شروع بکنیم، من عرض بکنم که قراری که ما با سروران معظم و بزرگواران و برادران و دوستانی که زحمت برگزاری این درس رو کشیدن و پیگیری کردن تا برگزار بشه، که انشاءالله خداوند جزای خیر بهشون بدهد، طبق قراری که ما باشون گذاشتیم قرار بود است که ما هفته ای 3 جلسه بحث داشته باشیم، علی‌الاقل 2 جلسه بحث فقه، 1 جلسه موضوع شناسی متناظر با اون بحث فقهی، و ظاهرا همین زحمت رو هم کشیدن و کارشناس محترمی آمدن در حوزه موضوع شناسی بحث‌های رو مطرح فرمودن. حالا اینکه دوستان حاضر در جلسه ما تو جلسه بودن نبودن دیگه این حالا بحث دیگه ایست، اما بالاخره اون کار انجام شده و ظاهرا فایل صوتیش نام موجود هست و در اختیار هست و بعد در کانال هایی که مربوط به درس میشه فایل صوتیش موجود هست و عزیزان میتونن اونجا گوش بکنن و استماع بکنن، که این کار رو انجام بدیم که دیگه ما اینجا نخواهیم خیلی به موضوع بپردازیم، بیشتر بحث فقهیش تمرکز بکنیم، هم صرفه‌جویی میشه در وقت، هم اینکه حضار هم با یک آمادگی ذهنی حضور داشته باشن که وقتی بحث ها مطرح میشود البته جسارت نباشد، خب معززان شاید با این بحث آشنا باشن، اما حالا بالاخره یک کارشناس یک کار کرده یه سالها وقت خودش رو اون مسائل اون ابعادی از مسئله رو شاید واکاوی میکنه و میشکافه که این شاید برای کسی که به اون شکل تخصصی کار نکرده باشد خب نکات جدیدی داشته باشه. لذا اون کلاس موضوع شناسی رو هم جدی بگیرن دوستان و به ازای این 2 جلسه ای که ما داریم که در یک روز برگزار میشن روز یک شنبه، اون کلاس موضوع شناسی هم دقیقاً ببینن چه روزی چه ساعتی است و ان شاءالله تعالی شرکت بکنن و بحث ها رو پیگیری کنن، یا لااقل از طریق فایل صوتی که در کانال گذاشته میشه اون بحث رو پیگیری کنن. این نکته ای که حالا اینجا باید عرض میشه. بحث دیگه، مطلب دیگری که باز مقدمه هست و از باب جنگ اول به هست صلح آخره هست، عرض کنم که ما بدانیم که بحث ما بحث فقهیه، لیس الا ما اینجا بحث فقه داریم، حالا عنوانش خارج فقه مون، تا بالاخره ما بحث فقه داریم، یعنی ما اینجا بحث فلسفه فضای مجازی نداریم. مثلا عرض میکنم بحث هایی در باب مثلا ابعاد سیاسی امنیتی فضای مجازی نداریم، اینا تو موضوع شناسی باید بررسی بشه، ما این کارو نمی کنیم. بله مبتنی بر اون مطالب بحثامون پیش میبریم، اون خودمون بحثا رو نداریم، ما به عنوان اصل موضوع برخورد میکنیم، اصول موضوعه، میگیم اونچنان که کارشناسان میگن مطلب اینطوره، رضا حکمش اینطور میشه. شما فرض کنید در فقه پزشکی اگر یه فقیهی داره ابحاث پزشکی رو مطرح میکنه چه جور بحث میکنه؟ اون که خودش که فوق تخصص مثلا فرشون که همه رشته های پزشکی نیستش که، حتی فرشون فقیه پزشک هم اگر باشد فوقش پزشک یا عمومیه یا متخصص در یه رشته یا فوق تخصص در یه رشته، نمیتونه که در همه رشته های پزشکی فوق تخصص داشته باشد، به هر حال ناچار به من اصول موضوعه برخورد کند با مسائل. لذا این گونه تو ذهن سروران نیاد، ما اینجا به هر حال یک سخنرانی همایشی نداریم، شما حالا خودتون هم چه بسا وظیفه حفاظت دارید آشنا هستید، جسارت منظرتون نباشد، یا لااقل دیده اید که حالا فرض الان شما یه همایشی برگزار می‌کنید توی دانشگاهی، یه استادی بزرگواری هم میاد در اونجا در باب فضای مجازی میخواد صحبت بکنه، میاره یه سری فیلم‌ها و اسلاید‌های میاره و نشون میده و بعد میگه ببینید شما وقتی وارد این سایت میشید فکر میکنید که اینجا خودتون و خودتون کسی نیستش، نه ببین چقدر افراد دارن شما رو میبینن، چقدر شما نظارت از شما وحشت میکنید، عجب پس من دو رفتم از ما حتی میکنید فلا بیتونه از این رفت. اونا خوبه البته، اونا برای که نشون بده ابعاد فضای مجازی چی ها هستش، شما بین وارد این سایت شدید میدونید دارید که مثلا به استعمار چقدر کمک میکنه، به استکبار چقدر کمک میکنه، غربی ها چقدر دارن ازشون سوء استفاده میکنن، تسلط نا، همه بحثای پیر در جای خودش لازمه. ما این بحثا رو نداریم، ما اینا رو به اون اصول موضوع دیگه، چون میدونم که حالا عزیزان از بنده همه تو این زمینا شاید جلوتر باشن، مازاد من این که خب بالاخره کارشناسی هم هست و مطالبم بیان میکنه، با اون میتونید که گفتگو بکنید. و این آشنایی سروران معظم با اینجور ابحاث خیلی هم به ما کمک میکنه که شما میتونید انقلت بکنید، اشکال بکنید، آه این مسئله اینطوری نیست که شما دارید بحث میکنید. مثلا عرض میکنم پس مسیر بحث تصحیح میفرمایید، بالاخره با هم دیگه بحث و بحث طلبگی درگیر میشیم، بالاخره به طرف بحث میره. میخوام بگم آشنایی های شما رو ما لازم داریم برای بحث خودمون، اما اینجا دیگه ما به عنوان اصول موضوعه با این مطالب برخورد میکنیم، ما از اینها بحثی نداریم، بعد میکنیم. ولذا این انتظار نباشد اگر کسی با این تصور آمده، این بحث فقهیه، بحث فقهیه صرف صرف. خب این رو بدانیم. بحث هایی که مطرح میشود، باز من چون حالا شناخت شخصی رو اکثر حضار ندارم، چرا، برخی از جلاس محترم، برخی از حضار محترم، برخی از مشارکین محترم در این بحث رو ارادت سابقی دارم، از سابق میشستم محضرشون ارادت داشتم و آشنا بودم باشون، اما سایرین رو خوب نمیشناسن. عرضم که حالا شاید این درسم ضبط بشه برای دیگران میام پخش بشه دیگه، اصلا بنده چهره مبارکشون ندیده باشم، بذار جسارت نباشد. من نمیدونم که حالا سطح آشنایی شما با این بحث ها چقدر هست و چه مقدار مثلا فرض فرمایید که با بحث فضای مجازی کار کردید، استاد این فن هستید یا نه. فقط میخوام عرض کنم که ببینید، یه وقت از شما یه بحث سیاسی میخواهید مطرح کنید، یه میتینگ سیاسی، خیلی خوب، یه نفر از جناح شما قرار است بره اینجا صحبت بکنه، از اون کاندیدای جناح شما حمایت بکنه و اینو جا بندازه. اگر نتونه درست جا بندازه، شما همه اعصابتون به هم میره. یا نه، کسی که کلی روش امید بسته بودید که الان بره به نفع جناح شما صحبت بکنه، یه چیز دیگه میگه اصلا خلاف جناح شما، شما کلی ناراحت میشه، بابا این اصلا نتونه، اصلا چیز دیگه ای گفت. اینجا ما از قبل دوستان دوباره نتیجه خاصی نباشد، حتما نخواهد ما یه چیزی رو حرام اعلام بکنیم، نخواهد میکنیم چرا، بحث فقهیه، با بحث ما دنیا به آخر نمیرسه، نگران نباشید. بعد از بحث اینجا بالاخره بحث طلبی یقینی توش نیست دیگه، انشاءالله قدیم میگن بوده. منظور اگر ما این مطلبی رو که شما به نظرتون میاد از کفر ابلیس دیگه بدتره، دقت میکنید، از نجاست کلب نجستره، انجس من الکلب، ما اینجا گفتیم آقا بر اساس قواعد فقهی اصولی که ما داریم این حرمتش در نمیاد، یقین برای نشست بگه تو چرا حرمت این ثابت نکردی، نه این طور نیست، مثلا مثلا فقهیه، نقدر میکنی. خب این بخواهم میگن این از قبل جنگ اوله که به از دلاغه از اول ما مشخص بشه، از اگه آقا فایده هم نداشت این بحثم به نتیجه نرسید، این باید کلشون گفت حرامه، اصلا یعنی هیچ، بعضی هاشو گفت جایزه، مثلا اصلا خودتون که بذار این جهت رو عنایت بفرمایید که اینا درش وجود دارن. ببینید رفقا، این مسائلیست که شماها بهتر از بنده میدانید، جسارت میکنم محضر سروران خودم، اما مسئله فضای مجازی و اینترنت و چیزهای از این قبیل موضوعی نیست که ما بتونیم به این راحتی از کنارش عبور کنیم. اینا از تیکای سخنرانی همایشی از چند لحظه تحمل می‌کنن، برای اینکه درس بخونیم چند لحظه سخنرانی همایشی اجرا کنیم. ما هم اینجا محضرتون که به هر حال الان عدد کسانی که دارن با این دو چیزا کار میکنن، با اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و چه می‌دونم پیام رسان‌ها و بالاخره ارسای مختلف دارن کار میکنن، اونایی که کاربر هستن عددشون میلیاردی گفته میشه، دقت میکنید. و بعد اگر بخوایم بگیم آدمهای کره زمین، اونهایی که مستقیما یا غیر مستقیم به نوعی با فضای مجازی درگیر هستن، به نوعی با اینترنت درگیر هستن، آرام آرام تعداد اینها دارد برابر میشه با تعداد کل بشریت، آرام آرام داره نزدیک میشه. یعنی افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی با فضای مجازی اینترنت سر و کار دارن. خب ما میتونیم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم، ما میتونیم مرور کرام داشته باشیم، با بزرگواری عبور کنیم، ما به این مسائل کاری نداریم، یا اینو بشر رو هر کاری، ما باید اینجا ورود بکنیم و بحث بکنیم. بحث هم آقا تا زمانی که اصولی و مبنایی و قاعده مند و ضابطه مند نباشه فایده نداره، دقت بکنیم چرا، سخنرانی ما نمیخوایم بکنیم، خطابه آتشین ما اینجا نداریم، بحث باید بیاد تو چارچوب همون دستگاه فقاهت ما. خیلی خوب، سابقه بر این ما می‌خواستیم مکاسب بنویسیم، طلبه های پای حق و ناخدا فهمونن این تو ذوق بشون بخواد مکاسب رو شروع میکنن، همون اوائل مکاسب وارد بحث بول ابل میشن، مثلا مدت ها درگیر بول ابل هم.
خب حالا ما بول ابل رو بحث کردیم، دهن متنجس رو بحث کردیم، چو بحث کردیم، حالا الان احیانا اگر مقاصدی بخواد بعد از این نوشته بشه، احتمالاً مثلا بحثی که پیش رو داریم بیت کوین باید واردش بشه، بیتی بخواد بده نوشته بشه، مقاصد بخواد ارز رمز باید واردش بشه. این باید، یعنی نمیخوام بگم حالا بول ابل حذف بشه که کسی بگه آقا چرا دارید بحثای سنتی رو حذف میکنید، نه بول ابل هم بحث بشه، اما در کنارش این ارز رمز هم باید بحث بشه. ما اینا رو نیاز داریم، ما نمیتونیم از اینها بگذریم، اما نیاز داشتن به این معنا نیست که حتما ما باید لزوما به نتیجه خاصی برسیم. نه، بذاریم بحث به شکل طبیعی خودش پیش برون و اینجا طرح بشه. بزرگوار دیگری، استاد دیگری، فقیه دیگری، مجتهد دیگری، او هم بحث ها رو میبینه، یه جایش اصلاح میکنه، تنبیه میکنه، تغییر میده، او پیش میبره، دیگری آرام آرام این بحث ها میاد در اوساط حوزویه مطرح میشه و پیگیری میشه. خب اینا دیگه اون قسمت های همایشیش بود که دیگه تمام شد، مقدماتی بود که ما باید لازم بود عرض بکنیم. این مقدار جدی‌تر وارد بحث بشیم. این تعبیر فضای مجازی که در زبان فارسی رایج شده، معادل کلمه سایبر اسپیس در زبان انگلیسی که ما میگیم فضای مجازی، این خودش منشأ مغالطاتی شده. مهمترین مغالطه این است که ما میگیم پس ما یه فضای حقیقی و واقعی داریم، یه فضای مجازی داریم غیر از اینه. اولین نکته که به ذهنمون خطور میکنه است که بگیم آه تصور میکنیم خدای فضای حقیقی و واقعی در فضای مجازی وجود نداره. پیغمبری که در فضای حقیقی و واقعی بود انگار در فضای مجازی دیگه نیست، شریعت اونجا ملغاست. این اولین مغالطه است و درگیر این مسئله هستیم. دقت میکنید تا میگیم آقا خب اونجا شما دارید دروغ میگید، میگه چه دروغ میگید، من که تو عالم واقعی که دروغ نگفتم، تو عالم حقیقی دروغ نگفتم، این که چیزی نیست، اصلا همش تصوره، همش خیاله، همش ارمزاتون که سر دیجیتال هست، همش رمزه، صفر و یک، اینا که دروغ معنا نداره. این اولین نکته است، یعنی نامگذاری فضای اینترنت و نرم افزار فضای مجازی این منشأ پاره ای از مغالطات شده. قصد کردم از جمله اینکه برخی گمان میکنن چون مجاز در مقابل حقیقته پس این فضا هیچ حقیقت، اصالت و واقعیتی نداره و از این جهت احکام فضای عینی و حقیقی بر اون مترتب نمیشه، در حالی که اینطور نیست، در حالی که اینطور نیست. به لحاظ اثرگذاری، اثرگذاری فضای مجازی بر فضای حقیقی اگر شما ببینید خب مسئله جدی هستش. حتی اگر کسی فضای مجازی رو اینقدر مجازی ببینه، در حد یک رؤیا هم ببینه، من برای اینکه مطلب جا بیفته عرض میکنم، در حد یک رؤیا هم کسی در نظر بگیره، شما از محضر مبارکتون که اثرگذاری رؤیا بر بیداری چیه؟ فرض رو فرمایدین حالا هم جنبه مطایبه دارد، همین که من بحث جا بیفته، علی‌الاقل اگر در رؤیا کسی صحنه ای رو ببینه، در بیرون و در واقعیت داره غسل انجام بده، خیلی کن چهار کن یه علال اقل بشه دیگه، خیلی خوب. مثلا حتی اگر فضای مجازی رویا هم باشد یا شبیه رویا هم باشد، چطور رویا در عالم خارج غسلی بر شما واجب کرد؟ البته با من مقدمه نماز طبیعتا هر منظرتون که یا مقدمه روزه، اینجا علال اقل اینه و ما میخواییم بگیم این نیست، بیش از این حرف هست. بیش از این حرف هاست. اصلا فهمتیم که شما در عالم رویا مکلف نیستید به اینکه آقا تو خواب داشتم غیبت کسی رو میکردم، دروغ میگفتم، تهمت میزدم، شایعه‌ای رو پخش میکردم، نه به حریم خصوصی کسی ورود کرد، اینا تو رویا دیگه معنا ندارن. اما اینجا کاملا معنا دارد و فرق فهم بحث سرقت، بحث کذب، غیبت، تهمت، اشاعه، فساد و فحشا، حجب مؤمن، حفظ کتب زلال، ثبت مؤمنین، معونت و ظالمین فی ظلمهم، اعانه بر اسم، تعاون بر اسم، نمینه، خبرچینی و غیره، اینا تمام در فضای مجازی همه معنا دارد و حضور دارد و از محضر مبارکتون که مطرح است. مسائلی که مطرح هست، حالا سوالاتی انواع و اقسام مطرح میشه، اینا باید توجه بکنیم که اینا فضای مجازی که گفته میشه، این مسائل رو ما داریم و باید یک به یک و به دقت اینها رو بررسی بکنیم. باز تأکید کنم یه مسئله کلی، یه کسی بهت همینجا الان ما تریبون در اختیارش قرار بدیم، یا این بحث اصلا جمعش کنید شما، میگیم چرا؟ میگه شما میدونی اصلا این فضای مجازی و اینترنت و اینها رو مثلا غربی ها درست کردن و الان دارن مدیریت میکنن و از این طریق دارن اون هژمونی و سلطه خودشون بر کل کره زمین بسط میدن و همه ما الان در درون تور اونها گیر افتادیم و از این طریق خیلی خوب یه ساعتی بعد ما صحبت میکنن، سرآخر چی میشه؟ سرآخر وقت میشه میگه آقا اینترنت رو تعطیل کنیم مثلا، تمام فضای مجازی رو ببندیم. این میشه، این محفوظ، این تو ذهن شما باشد که آقا میگه میبندیمش، چشم. لکن حالا علا فرض این که نخواهیم ببندیم و بسته نشود یا نتوانیم اصلا ببندیم، فرقی راهی نداشته باشیم، علا فرض او ما داریم بحث میکنیم. خب میگم باز میدم کسی اشکال نکند بدن که آقا این چه بحثای شما میکنه، اینترنت اصلش مثلا فرض فرمین که موجب سلطه بیگانگان با قاعده نفی سبیل برداشته میشه، خلاص هر منظر توی کلش رو ببندیم به پیکارش، درست خارج هم نیاز ندارد. نه، ما علا فرض این که حالا یا نمیخوان ببندیم یا نمیتونیم ببندیم یا به هر طریقی قرار است با این وسیله کار کنیم، قرار است با این تکنولوژی کار بکنیم، قرار است از این فناوری استفاده بکنیم. من تذکرم هم میگم چون به هر حال بعضی دوستانی که فنی و تخصصی روی بحثا کار کردن شاید ایراد به من میگن که آقا شما این سایبر اسپیس رو دارید معادل اینترنت به کار میبرید و این نادرسته و مثلا غلط هست، اینطور نیست که مرادف هم باشن، سایبر اسپیس با اینترنت با هم مرادف نیستن، مترادف نیستن. بله بنده توجه دارم، لکن این غلط مشهور شده نه فقط در زبان فارسی، در زبان انگلیسی هم اینطور هستش که احیانا اینها رو به جای هم به کار میبرن، این مجازن به کل سایبر اسپیس مثلا اینترنت میگن، یا بالعکس مثلا فرض کنید وبسایتی که تو اینترنت شما درست کردید میگن بله وبسایت ما در فضای مجازی مثلا، این به جای هم به کار میره. لذا دیگه من وقتی میگم فضای مجازی امن دیگه، امن مثلا اینترنت و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کلا اتصالاتی که از طریق کامپیوتر و چیزهای از این قبیل برقرار میشن. خب این یک مطلب مهمی که اینجا وجود دارد. من همینجا میخوام از این لحظه بعد دقت شما بکنید تو مسائلی که بنده طرح میکنم، این جلسه نخست ما از این مسائل باز بشه، ذهن ما روشن بشه که ما تو کدوم فضا میخوایم حرکت بکنیم. میخوام توجه کنید به تیپ مسائلی که بنده طرح میکنم و خود شما مسئله طرح کنید و مسئله در اختیار ما بگذارید. من یکایک عزیزان این از مسائلتون که تیزر تبلیغاتی نیست، واقعا درخواست میکنم به ما مسئله بدید، مسئله بنده. مثلا فرض بفرمایید همین دو سال شب پیش یک از رفقا که الان تو این جلسه هم نیست، اصلا ایشون با من تماس گرفت، گفت این مسئله پیش اومده. گفتم چه مسئله؟ گفت کسی با من تماس گرفته، گفته من برای کارهای اینترنت و فضای مجازی ها کار میکنم. کار من چیه؟ گفته یکی از کارهای من اینه، افراد من پول میدن، فرض کنید تو اینستاگرام تو جاهای دیگه من تعداد ویوار بالا میبرم، تعداد فالوورا رو بالا میبرم، تعداد لایک ها رو بالا میبرم، یه مبلغی به من میده. مثلا این مطلبی که اینجا نوشته 3 نفرم لایک نکردن، میکنمش 30000 نفر. مثلا 30000 نفر گفتن ما عاشق این مطلب شدیم. مثلا دقت میکنید چی حرف میکنم؟ این فالوور مثلا خودش و عیال مربوطه تا زنگ داشته باشه، هر منظر چیم که فالووراش میارم بالای 100000 نفر، مثلا یه مبلغی میگیرم این کار انجام، ویو مثلا چقدر بازدید کردن مطلب میتفرم اینا رو برم بالا، اعداد میبرم بالا. خب این حکمش چی؟ این میگم این داغه داغه، یعنی دو سه شرعی تماس گرفتن با من از آن پرسیدن آیا حکم شرعیش چیه؟ حکم شرعیش چیه که کسی این کارو بکنه، پول میگیره، این اعداد میبره بالا، لایک های مثلا فرشون لایک کرده، این لایک رو تدش بره بالا، مثلا خیلی اظهار علاقه کرد به این مطلب، خودش میگه اثر روانی داره، یعنی طرف میگه مثلا 10000 تا مثلا 5000 تا 1000 تا لایک خورده، افراد میگن ما ببینیم چیه مطلبش، ما مثلا جالب باید باشه، یعنی میرن به اون سمت یا چیزای از این قبیل. خب این حکم شرعی چیه؟ خب همین شما ببینید اگه ما بخوایم باز بکنیم از چند حیث ما میتونیم این مسئله رو بررسی بکنیم، از چند حیث میتونیم بررسی بکنیم. یک حیث به لحاظ محتوا و کلیت فضای اون کانال یا اون حساب مثلا فرض کنید که هستش، یا اون سایت یا اون شبکه اجتماعی، از کلیت فضای اون هست. آیا فضای مثبتی دارد، فضای منفی دارد، یا فضای نسبتاً خونسایی دارد؟ حالا شاید بگید خونسایی مطلق، خونسایی مطلق نداریم یا خونسایی مشکلی نداریم، بالاخره یه طرف میشرده ارسان قدتون که، لیکن به هر حال فضای مثبت کجاست؟ فضای مثبت این است که یا مفید دینی باشد یا مفید علمی. مفید دینی یعنی ترویج و تبلیغ عقاید، احکام، اخلاق و اینجور مسائل. علیهم السلام و رحمت الله، مفید علمی، فرهنگی، هنری، این دو چیزا مثل چی؟ مثل که امور خوبی رو ترویج میکنه، به لحاظ علمی مطالب خوبی دارد، به لحاظ فرهنگی مطالب خوبی دارد، کاربردی، سبک زندگی، چیزای دیگه مطالب خوبی در اختیار نقاط حرفه‌ای، نقاط فنی. آ کولر منزلتون چجور تعمیر کنید؟ خب این نکته نیست که ترویج دین باشه، اما نکته مثبتیه، نکته خوبیه، ما اینو مثبت ارزیابی میکنیم. میگه آیه کانالی را افتاده، یه وبسایتی زدن، در این وبسایت آموزش میده که ما چطور بتونیم وسایل خونمون که خراب شده تعمیر کنیم. مثلا ماشینتون که تو جاده گیر کردید چجوری تعمیرش بکنیم؟ این چیز مثبتیه، این مفیدی هستش. ما کلیت فضای این وبسایت رو، کانال رو، یا هر چیزی که هستش رو، اون رو مثبت ارزیابی میکنیم، ولی این کار تطبیق دینم نمیشه. منفی چیه؟ منفی دقیقاً در مقابل این قرار میگیرید، اینی که این وبسایت، کانال، یا حالا هر چیزی که وجود دارن، از نظرتون که این بیاد مروج منکرات بشه، اشاعه دهنده دروغ، غیبت، تهمت، امور ضد اخلاقی، موجب تضعیف دین و ایمان مردم بشه، فرض بفرمایید تقویت کننده آسیب ها و انحرافات اجتماعی بشه، چیزهای از این قبیل. این هم ما منفی تلقی میکنیم. شکل سومی سرگرمی محضه، یعنی فقط مشغول میکنه آدم ها رو، یه سری اطلاعات عمومی که از منظر سنه داکه علم لا یا ضر من جهله، مثلا فرض کنید که بزرگترین هم کبیر دنیا کجا، سال هر جا هست، از منظر مبارکتون که ما ندونیم اتفاق نمیفته، مثلا مطلبی رخ نمیده، یا فرض کنید که رود فلان این طولانی تر یا رود فلان، مثلا این کدومی که از این رودها طولانی تر هستن، میگه رود فلان، میگه نه اشتباه داریم که اون رود دیگه 3 متر طولانی تر از اینه. اینا نکاتی نیست که خودمون که حالا فرض کنیم از ضد اخلاقی نیست، از اون مروج دین هم نیست، مثلا بگیم خنثاس. البته همینا رو هم باید بحث کنیم ها، خود وبگردی خودش عنوانه، وبگردی من باب فرض کنیم که تزکیه عمر، تزکیه جوانی، من باب غفلت، من باب چه میدونم اینجور عناوین دیگر، آیا این وبگردی های الکی، پس زدن های الکی، اینا چه حکمی دارن؟ اون خودش مسئله است، باید جداگانه بحث بشه. منظور خب پس از یه حیث این است که ما اول ببینیم این محتوا چه جور محتوایی است، محتوایی که این آدم میخواد تعداد فالووراش رو زیاد کنه، محتوایی که این آدم میخواد تعداد لایکاش رو زیاد کنه، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ این چه جور محتوایی هستش؟ بعد وقت بگیم خیلی خوب، اگر این محتوا محتوای خوبیه، مثلا ترویج مسائل اعتقادیه، مثلا ترویج مسائل ایمانی هستش، بعد اینجا جایزه ما تعداد فالووراش زیاد کنیم، میگه ما سیاهی لشکر جبهه حق رو داریم زیاد جلوه میدیم، مثلا اعضای جبهه حق رو زیاد جلوه میدیم، خب این آیه درسته؟ مثلا فرض کنید مثلا الان شما اینجا جمعیتتون چند نفر هستید؟ بله، حالا هر چند ده نفر هست، حالا فرض کنید شما چند ده نفر نبودید، چون من وقت نیست بشمارمتون، چند ده نفر فرض کنید نبودید اینجا، فرض کنید دو سه نفر بودید، بعد ما میگفتیم آقا یه صلوات بلند بفرست به کسی برای فایل گوش کرد، فکر کنه جمعیت زیادی اینجا حضور داشته، در این بحث ها استقبال مثلا زیاد بوده. خب مثلا این شرعاً چه حکمی داره؟ این جایزه؟ جایز نیست؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ شما یه فیلمی ساختید علیه یک ظالمی، یک کلیپی ساختید علیه یک ظالمی، خب میخواید نشون بدید که خیلی ها این رو دانلود کردن، این کلیپ شما رو خیلی ها دانلود کردن و در دنیا خیلی اسم استقبال شده، خب یه دست میبرید این تعداد دانلود ها مثلا عدش بره بالا، مثلا یا 1 میلیون نفر در عرض 1 ساعت 1 میلیون نفر رو دانلود کردن در سراسر کره زمین، مثلا دقت میکنید به شب که رسید دیگه عدد دیگه اصلا بالای 8-9 میلیارد شد، از تعداد بشریت بالا زده از منظرتون که حالا منظرت این کار رو نکنید چون دوم میره معلوم میشه که دیگه مقداری بر بگذاریم به هر تقدیر. خب کسی بگه آه اگر جبهه حق، تقویت جبهه حق باشه اشکال نداره، فالوورها بلا بارو باره بارو، مثلا لایک ها بره زیاد بشه، دانلود ها زیاد بشه، مانی کسی بگه آه نه این دروغه، تو دروغ داری میگی، اینقدر که فالوور نداشته است که، چون اینقدر ممبر نداشته، عضو نداشته، میشو چطور داری مثلا این عدد رو اینقدر مثلا جلو میگی؟ یکی میگه که نه حالا اونو ببینش کن جبهه باطل. خب من اگر شما پول بگیری که عدد رو ببری بالا، اگر این سایتی که سایت ناجوریه شما عدد اعضایی رو بالا میبری، این در حال تبلیغ جبهه باطله، این اعانه به جبهه باطله، کمک به جبهه باطل هست، و اونجا میافتد تو این دامنه که آیا اعانه حرامه یا تعاون حرامه، بحثای فقهی، بحثای صرف فقهی اینجا مطرح میشه، اعانه حرامه یا تعاون حرامه، معلومت و ظالمین فی ظلمهم این کجا قرار میگیره، بحثای از این قبیل که ما دیگه تو متن فقه اون بحثا رو چی داریم. خب بلاحظه محتوا که مطرح میشه، به لحاظ شیوه عمل و طریقه عمل، حالا میگم چون مسئله رو میگم دو سه شب پیش از بنده پرسیدن، من داغ داغ خدمتتون عرض میکنم. اصلا خاطر که اینا رو من هم تلفنی بنده خدا رو گفتم، من تلفنی هم اینا رو بهش گفتم، اصلا بنده خدا گفت خیلی خوب خیلی قاطع مسئله رو بعدم بررسی کنم من کدام یک از این اقسام بوده. سوالش کلی بود، من جزئی‌تر ازش میپرسم بهتون میگم. به لحاظ شیوه عمل، آیا این کسی که آمار رو میبره بالا یعنی میره هک میکنه اون سایت رو، اون پیام رسان رو، اون مثلا سیستم رو هک میکنه، عدد کنتور رو جابجا میکنه؟ شاید بگید آقا این نشدنیه، اینقدر اینا مثلا به لحاظ امنیت بالا هستن، این کدها و رمزهاشون اینقدر قویه که این نمیشه هک کرد. به کسی بگه آقا ما کردیم و شد، ما هک کردیم، هم چند مورد شما نیاز داشتید مثلا ما براتون انجام بدیم، مثلا از اون هم هک میکنه این رو یا نه هک نمیکنه، بلکه میاد یه سری حسابهای شخصی متعددی رو مثلا فرض کنیم که با شمارهای مختلف میسازه و از اینا استفاده میکنه، مثلا حتی خیلی خیلی بعد بسازه برای که آمار رو اینقدر بخواد ببره بالا. اصلا خاطرتون که یا میاد افرادی رو که بالفعل دارای حساب شخصی هستن، حالا ممکنه حتی چند تا حساب داشته باشن، از اینا استفاده میکنه که اینا برن به اینا لایک بکنن، مثلا از این قبیل پولی به اونا بده این کارو انجام بدن. حالا خب این سیستمای امنیتی دنیا مثلا فرض کنید که این کار یک از کاراشون همین است دیگه، موساد این کارا رو میکنه، عربستان سعودی پول میده این کارا رو میکنه که برن سایتای رو هک بکنن یا مثلا آمار رو بالا ببرن یا یه چیزی رو ازش تمجید کنن چیزی از این قبیل. یا اینکه نه افرادی هستن مثلا یه نفر 5 تا حساب داره، 5 تا اکانت داره، از نظرتون که 4 تاش غیر فعاله، اصلا سر نمیزنه به اینها، یکیش فقط فعاله که ازش استفاده میکنه، از اون غیر فعال ها بعضی سایت ها هستن، از این غیر فعال ها میتونن استفاده بکنن و برمید که بتونن اینا رو بالا ببرن. خب اینا همه باید باز بشه از هم دیگه و ممکن از هر کدوم، تازه اینا زرد در جبهه حق جبهه باطل لو خونساش میشه، زرد در اون ستا بشه، اینا شد 4 تا، اون شد 3 تا، 4 زرد در 3 میشه 12 تا، 12 حالت مختلف ما جدا جدا باید احکامشو حساب کنیم، دونه دونه ببینیم آقا به فکر چیه، دقت میکنید چه عرض کنن. پس وقتی ما میگیم مسئله فقهی منظورم ایناست، به ما مسئله بدید، تقاضا میکنیم از شما این کار رو انجام بدید، حتما اینو برای بعدم نندازید، همین امروز و همین امشب اگر تو منزل و یارا همینجا بده، همین الان هم اگر کسی یاد داشت رد چیزایی موارد رو به ما بدن، ما تشکر میکنیم و عرض منظرتون که این کار رو ما بتونیم جزء درس و بحث خودمون قرار بدیم، چون بالاخره ما کتابی کلام نداریم که بگیم مثلا کتاب فلان رو از مسئله اولا شروع کنیم، قربت الوسقا مسئله اولا، این خبر رو نمی تیش که دیگه مسئله شما شما ما بدید، ما از اینجا شروع کنیم و بحث رو پیش ببریم و از مسئلتون که داشته باشیم. بله باشه، سوال نخستتون به درد بحث ما نمیخوره، نمیگم سوال بدی ها، نه به درد بحث ما نمیخوره، کلیه. اصلا ما داریم بحث فقه فضای مجازی یعنی چی؟ یعنی بحث این که چگونه تقوا در فضای مجازی رعایت شود. جواب شما یعنی کل بحث های ما که من نمیدونم چقدر طول بکشه، هر چند جلسه طول بکشه، جواب سوال شماست. اما وقتی ریزش کردید دیگه به درد ما میخوره، دقت میکنید چه حرفی، ما هم ریزش رو میخوایم، ریز موارد رو ها، که آیا کسی مثلا از من میپرسد که آقا من اگر وارد فرض کنیم که مثلا اینستاگرام بشم، وارد فضای اینچنینی بشم، همون آغاز امر با یه اموری مواجه میشم که اینا محضور شرعی داره، محضور شرعی داره، خیلی خوب، حالا وارد شدم، حالا وارد شدم، آیا حق دارم وارد بشم با یه نیت خیری یا آقای باز مطرح میکرد شالا شد سناتشون باشه، یا آقای مطرح میکرد آیا من اجازه دارم که اون از اون محضورهای شرعی عبور کنم به خاطر تبلیغ؟ من اگه وارد این فضا نشم نمیتونم کار تبلیغی انجام بدم، وارد مثلا فرضون که فلان فضا بشم، وارد شبکه اجتماعی بشم، حالا ممکن است که تصاویر نامناسب داشته باشه، چیزهای از این قبیل باشد، من آیا میتونم اینا از این حرمت عبور بکنم و بگم تا این در تضاهم مثلا تضاهم پیش میاد میانه این که من تبلیغ دین بکنم و یه خوردم تحمل کنم، یا خود انسان باید باز برخورد کنه تا بتونه تبلیغ دین مثلا بکنه، آیا جایزه؟ آیا میتونم وارد این فضا بشم یا نه؟ اینجور موارد رو عرض خدمتتون که یا فرض کنید که این سایت ها و کانال ها الان مثلا پیام رسانه که الان شما دارید، مثلا این کانال هایی که هستش، کانال هایی کانال ناجوره، آیا اینا از قبیل حفظ کتب زلال هست؟ آه از اون قبیل هم حکم پیدا میکنه؟ آیا نه اسوء حالنه؟ وضعیتش بدتره؟ اینا رو باید چی بررسی بکنیم و ببینیم که مثلا به چه نحوی است. حتی همین کامنت هایی که افراد میذارن، نظرات که افراد میذارن، اینو باید بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه حکم پیدا میکنه. این بحث خلوت کردن در فضای مجازی مثلا یه معنا داره؟ مثلا کسی بگه آن دو تا نامحرم با هم در فضای مجازی خلوت کردن، این آیا میشه یا نمیشه؟ بعد چه حکم پیدا میکنن؟ این چه وضعیتی دارد و چه جوری هستش؟ بحث های دیگه که حالا باز اینجا مطرح میشه و ما باید بفرضی من فهم ذهناتونم باز بشه. حالا یکی از بحثایی که از سابق هم مطرح بود، فرض کنید که ما عرض کنم خدمتتون که میگیم که بیعان متبایعین اینها مالم یفترقا خیار دارن، خیار مجلس، بیعان دارای خیار مجلس هستن، مالم یفترقا دارای خیار هستن. خب این خیار مجلس در معاملات اینترنتی و مجازی این چطور تصور میشه؟ تا لحظه که پای دستگاه نشستن، تا لحظه که هنوز از اون سایت یا از اون فضا خارج نشدن، تا لحظه‌ای که هنوز کامپیوتر رو خاموش نکردن، اگر برق رفت چطور؟ الان معامله رو کردم، می‌خواستم خیار مجلس استفاده کنم، یه دفعه برق رفت، ارتباط قطع شد. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اون کانکشنی که بود اون قطع شد، ارتباط قطع شد. خیار مجلس چی میشه؟ اصلا دارن خیار مجلس آدرسمون رو؟ خیار مجلس دارن؟ میشه تصور کرد؟ نمیشه تصور کرد؟ دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ خب اینا یه مسئله نیست دیگه ها. کسی میگه آقا من این کاری میکنم که خیار مجلس هم باقی بمونه، چه جوری؟ میگه که اولا طریق ارتباطم که همین موبایلمه، همین موبایلم طریق ارتباطمه، پس از این که جدا نمیشم، اینم همیشه وصل به اینترنت، ارتباطمو قطع نمیکنم، از اون سایتم نمیام بیرون، اون کماکان تو اون میمونم. دقت کنم چه کنم؟ خیلی خوب، خیار مجلس هم به هم نمیخوره، طرف مقابل هم همینطوره، روزها و ماها و سالها همینطوره خیار مجلس دارم. خیار مجلس هم میدونم خیاره قلمی رو ممونه رو میگنه خیار مجلس، یعنی اصلا فرصیم که خیلی هم خوشمزه، محضر مبارکتون که خب های اینطور میشه؟ آیا اینطوره؟ عرض نظرتون که خب اینا چیزاییست که ما باید محاسبه کنیم، حساب نشده. شما نه کتاب نکاسب شیخ اعظم که نمیتونید ببینید که اینا چه دیگه بحث کرد ازش، ببینیم که چجور میشه. اگر ما گفتیم خیار مجلس در هر طریقی کلون به حسبه، خب به حسب کامپیوتر، به حسب اینترنت، به حسب فضای مجازی خیار مجلس به چه نحوی هست؟ باز یه آقای مسئله از من میپرسه، حالا شما میگید مسائل این برای شما مطرح بود یا نه، میگه این حضور خانم، یه خانم متأهل و ازدواج کرده، حضور یه خانم در فضای مجازی، خانم تو خونه است منتها وارد فضای مجازی میشه، آیا این از باب خروج بدون اذن شوهر از منزل نیست؟ مثلا خاطرتون که بالاخره درسته آره جسمن تو خونه است، اما در واقع اینجا نیست، جای دیگه هست. عرض منظر مبارکتون که واقعا اینطور که اصلا صدا هم نمیشنوید، اصلا نه صدای همسرش میشنوید، نه میفهمه بچه جوش و بچه رو گازه، هر چی بالاخره هیچ مدرجه نمیشه. و عرض منظر مبارکتون که توی دنیای دیگه ای سیر میکنه. خب ما بگیم آقا خروج زن از منزل، از خانه، این بدون اذن شوهر فرض کنید جایز نیست، عرض محضر مبارکتون که آیا اینطور میشه این خانم وارد فضای مجازی شد؟ خب ما بگیم که حالا بعد اونم شغوق پیدا کنه، اگر موجب نشوز بشود، اگر موجب نشوز نشود، عرض محضرتون که آیا مسقط نفقه هست، مسقط نفقه نیست، اینا خب اینا بعد بحثش دیگه، بالاخره این از چه قسمی هست و از چه مواردی هستش. بحث نظارت والدین بر فرزندانشون، نظارت والدین بر فرزندانشون چجور میشه؟ ببینید من حالا یه جور اول یه جور طرح بر مسئله رو، یه بزرگواری میخواستن برای بنده بیان کنن که آقا فضای مجازی خیلی متفاوت هست از این حرفا، گفتن مثلا دختر پسری که تو فضای مجازی با همدیگه قرار میذارن و با همدیگه صحبت میکنن و با همدیگه فرض کن که ارتباطی برقرار میکنن. خب پدر وظیفش در قبال من چی؟ من گفتم که این نقطه خاصی نیستش که دختر پسری که تو پارک با هم قرار میگذارن پدر مثلا به اونا وظیفش چیه؟ گفت نه این فرق میکنه. فرقش چیه؟ گفت خب تو پارک اونجا دارن همدیگر رو میبینن، اینجا نمیبینن همدیگر. گفتم چرا؟ اینجا هم میشه همدیگر ببینن، مثلا فرض کنید که وبکمشون روشن میکنن همدیگر ببینن مثلا، دقت میکنید؟ گفت نه بالاخره حالا اونجا به لحظه فیزیکی کنار هم نشستن مثلا اینا فلان، اصلا خاطرتون که این متفاوت هستش، اینجا به لحاظ فیزیکی کنار هم نیستن. گفتم خیلی خوب، به لحاظ فیزیکی کنار هم نیستن، همون قصه وبکم میشه دیگه، دارن همدیگر میبینن. گفت نه حالا اصلا فرض کنید وبکم روشن نکنه همدیگر نبینن. گفتم خیلی خوب، میشه مدل تلفن، در تلفن با هم حرف میزنن. گفت نه حالا یعنی که همزمان آنلاین با هم حرف نزنن، صدای همدیگر مثلا بعدن بشنون. گفتم خیلی خوب، میشه شبیه همین پیغامگیرای صوتی مثلا برای هم پیغام گذاشتن. گفت نه حالا از این قبیل اصلا نیست، از قبیل نوشته است، تایپ میکنن برای هم دیگه. گفتم خیلی خوب، از قبیل نامه‌نگاری از قدیم هم بوده که عاشق و معشوق با هم دیگه نامه‌نگاری میکردن، معاشقه و مغازله میکردن. اما اصلا که این چیز تازه ای نیست. من میخوام بگم از اون ور بام هم نیفتیم ها، حالا یه دفعه از اون ور فکر کنیم که دیگه هر چی اسمش شد فضای مجازی لزوما باید بوک بشه یه چیز دیگه. یاد نه، بسیاری مواردش ما به ازا دارن، ما به ازا تو فضای حقیقی داره. تو فضای حقیقی چه جور بوده ارتباط زن و مرد، مغازره زن و مرد، معاشقه زن و مرد؟ اونجا هم همینه. ما اول بحث عرض کردیم که بدانیم خدای فضای بیرونی هم خدایی در فضای مجازی هم وجود دارد و حکم میکند. ببینید آه، بالاخره کاربر، کسی که دارد از این فضا استفاده میکند یا کسی که این فضا رو ایجاد کرده، اون شرکت، اون سازنده یا اون دولتی که میخواهد به این اجازه بدهد که این مثلا امکان در این کشور فراهم بشه، اینا همه انسان هم. انسان هم محکوم به احکام الهیه، لا یوزک و صدا، دقیق فرمایید، لذا همون احکام برش بار میشه، فرق نمی کنه که شما چه کاربر معمولی باشی، چه خود تولید کننده باشی و سازنده باشی و سرویس دهنده باشی، چه حکومت باشی که میخواهی این فضا رو در کشور خود ایجاد بکنی و توسعه بدی یا بپذیری که این تکنولوژی وارد کشور بشه. بالاخره انسانی، بالاخره انسانی. ما چیکار با اون دستگاه داریم؟ ما که نمیگیم که این کامپیوتر شما ببرید تو آتش بسوزونم، که با خود شما، با خود شما کار داریم. خود شما از این ابزار دارید چجوری استفاده میکنید؟ در چی عرض میکنم؟ مثلا اینها ما رو به ترس اندازیم. حالا مطلبی که میپرسن نیست که آقا این والدین بخوان نظارت بکنن بر استفاده فرزندان خودشون از فضای مجازی، خب این با لا تجسسو مثلا چی میشه؟ تجسس نکنید. خب این ناچار واقعا تجسس بکنه، یعنی که واقعا بعد بره بررسی کنه ببینید چه وارد چه سایتایی شد، مثلا اگر این هیستوری داشته باشه، تاریخ داشته باشه، ببینید. الان میدونید که برخی از نرم افزارهایی که آمده تو ایران هم هست، در اختیار میتونه قرار بگیره. فرزند شما میتونه تبلت داشته باشه، نوت بوک داشته باشه، فرضون که سلفون داشته باشه، هر چی داشته باشه، خیلی خوب میتونه از اون استفاده بکنه، وارد هر سایتی که بشه یه پیغام برای شما میفرسته که الان بچه شما وارد این سایت شده، الان وارد این کانال شده، الان وارد این فضا شده. شما همه رو در جریان قرار میگیرید که این صبح تا شب تو شما مشغول کار هستید، توی حالا یه جایی مثلا سر درسی یا توی اداره سازمانی، مغازه، هر جا طرف مشغول به کار هست، مرتبا هم براش بیاد هی هرس می‌کنیم. عجب بچه‌ای هر نظر مورد حالا هرسش کار ندارم، منظورم میگم که یعنی میتونه کنترل بکنه، یعنی امکانش فراهم شده. خب اصلا ما از این نرم افزار استفاده بکنیم جایزه؟ یعنی از باب تجسس نیست مثلا؟ چون تجسس بکنیم؟ لا تجسس بکنیم، دقیق میکنیم. یا نه با اون شرط بکنیم، مثلا این شرط مثل شرط زمین حق مثلا میگه آه شما تبلت میخوای، ها شما یه ماسمسکی میخوای باهاش وارد اینترنت بشی، مانعی نداره، به این شرط که ما از این نرم افزارم استفاده میکنیم که من آنلاین ببینم تو وارد کدوم سایت ها میشی. اگر شرط رو پذیرفت، المؤمنون عند شروطهم، از منظرتون که باید وفای به شرط واجبه، بگیم اینم شرط خودش پذیرفته دیگه، شما میتونید کار رو انجام بدید. حکومت چطور؟ آیا حکومت جایزه براش که ورود بکنه و تجسس بکنه و بررسی بکنه که آیا مثلا مردم چه سایتایی میرن، چه فضاهایی وارد میشن؟ خب این چه حکمی داره؟ مثلا برای حفظ امنیت لازم باشد که این کار رو انجام بده، این از باب تزاحم مثلا بگیم، تزاحم میانه وجوب حفظ امنیت و حرمت تجسس، ببینیم که اقوام لاکن کدوم هست و اون مقدم بشه. از منظر مبارکتون که خب باز این از اون مسائل است که ما اینجا داریم. از کردم مسئله حریم خصوصی و آیا مثلا حریم خصوصی و حرمت ورود به اون در فضای مجازی هم هست. اگه کسی مثلا تصویر یا اطلاعات خصوصی خودش در فضای مجازی میذاره، خب بعد یه نفر دیگه میرونه هک میکنه، اطلاعات رو برمیداره، عکس رو برمیداره، عکس رو مثلا شخصیش حالا هر چی مثلا برمیداره، این خب این چه حکمی پیدا میکنه؟ این آیا مشمول احکام سرقه هستش؟ الان پیج هایی هست، پیج خصوصی مثلا دقت میکنید، خب اینا شما بهتر از من چه آشنا هست، پیج هست، خب آقای خصوصیه، این هیچ کس اینجا نیست، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ کاملا منم و این پیج، حتی الان این که به شوخی بیشتر شبیه کل ارائه کنندگان این سرویس و اون شرکت تمام اونا در جریان اطلاعات شما هستن، یه خیلی خوری هم یه فعال طرف باید خیلی فعالم ذهنیات سیر کنه فکر کنه خودم با خودم نقه، تمام اونا که ظاهرن محرم هست اون مانعی نداره، اصلا خطی که یه شرکت به تمام عرض طولش همه در جریان پیج خصوصی شما هستن، حالا میگه اونا مهم اونا خارج هم باید چه نمیشه یکی نیست، اصلا که مهم اطرافیان هم که در جریان قرار نگیرن. خیلی خوب، اگر یک کسی تمامش رو هک بکنه، اطلاعات شما رو به دست بیاره، دقت میکنید، عکس شما، تصویر شما، چه میدونم مطالب شما اونجا گوش یادداشت خصوصی دارید مثلا، اینا رو برداره، این چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا سرقه حساب میشه؟ مشمول احکام سرقه حساب میشه یا نه؟ آیا کسی بگه آقا مشمول قاعده اقدامه؟ مشمول قاعده اقدام، خودش مقدمه، خودش آمده اطلاعات رو گذاشته، اینکه میدونست اینجا بالاخره هک میشه یا بالاخره شدنیه، این کار خیلی عجیبی نیست، میدونست که میشه اینو هک کرد، خب مشمول قاعده اقدامه، فلذا از منظر مبارکتون که این آدم خودش این کار کرده، لذا لا یلومن الا نفسه، فقط خودش رو ملامت کنه، کسی دیگه ایل نه. مثلا دقت کن جرف کن، حالا من بحث میشه دیگه، خب لا یلومن الا نفسه، کسی اینطور بگه، کسی دیگه بگه نه آن مشمول ادله سرقه هستش، میگیم چطور؟ میگه خب بابا این بنده خدا اطلاعات در یه جای مخفی گذاشته بوده، مگر در باب سرقت ما نمیگیم حرز، شما اگر اموالتون رو در یه جای بسته‌ای بذارید، تو منزلتون روزه درم میبندید، داخل حرز گذاشتید، کسی اگر بیاد و این حرز رو بشکنه، در رو مثلا باز بکنه یا از دیوار بیاد تو یا قفل رو بشکنه یا توی صندوقچه‌ای گذاشید مثلا درش رو باز بکنه مثلا چیزای شما رو برداره، این با چیکار کنه؟ قطعیت داره سرقت از حرز قطعیت داره، دقت می‌کنید؟ خب یکی دیگه اون خودش حرزه، درسته میشه هک کرد، خب کما اینکه قفل در رو هم میشه شکست، مگر شما که در قفل می‌کنی مگر اون قفل نمیشه شکست، مگر شاکلیت نمیتونن بهش بندازن، مگر دیوار نمیتونن بیان تو، در این حال در فقه ما میگن این حرزه، دقت فرمایید، این فرق داره با اینکه شما اموالتو تو کوچه رها کرده باشی، اموالتو تو کوچه رها کرده باشی اون حساب شده، اما در فقه ما میگن جو توی جای بسته این اموالتو باشی این حرز حساب میشه، حکمش قطعیته. خب اگه کسی اومد هک کرد پیج خصوصی شما رو هک کرد و مطالب شما رو برداشت، یه چیزای اختصاصی شما داشتید برداشت، پس اون مالیت هم داشته، یه چیزایی داشته باشه شما اونجا که بشه فروختش، بشه در مقابلش مثلا ثمن و مثمن واقع بشه، شما اونجا دارید اینا رو کسی برداشت، خب ما بگیم سرقت از حرز صورت گرفته، فلذا قطعیت داره، یعنی کسی هک کرد حکم قطعیت باید اجرا بشه، اجرای حدود از منظرتون که دست آقا رو فتح بکنه، چرا میگه شما هک کردی از منظرتون که رفتی مطالب خصوصی و اختصاصی این بنده خدا رو برداشتی و از مثلا مرکتون که اینها، حالا میخواد بگم اینا برخی از ابحاثی که تو حوزه فقهی بحث‌های فضای مجازی ما داریم از جهت اعتباری بودن میشه باید بحث شخص به حقوقی نیست، ما تو بحث شخص به حقوقی یه سری مسائلی مطرح میکنیم که اینجا هم عیناً یا حالا تا حدودی مطرح میشه و وجود داره که حالا از اون بحث ها ما میتونیم در اینجا استفاده بکنیم. خب من دیگه حالا تکثیر امثله خیلی میتونم بکنم، موارد زیاد نوشتم که دیگه هم نگاه میکنم بعضیشون حیف هم میاد نگم، ولی خب بله دیگه فرصتی هم نیست، از منظرتون که به هر حال بعضی از دوستان پیشنهادشون این بود که مثلا میشود ما ابحاث فقهیمون رو تو چند عرصه مطرح کنیم، یکی فقه ارتباطات اجتماعی، یکی فقه نشر اطلاعات، یکی فقه معاملات، یکی فقه عرض مجازی، دیگری فقه امنیت، دیگری فقه اینترنت اشیا، دیگری فقه حریم خصوصی، منتها همه اینا در فضای مجازی، نه حریم خصوصی در فضای مجازی، امنیت در فضای مجازی، معاملات در فضای مجازی، نشر اطلاعات در فضای مجازی و به این شکل پیش بریم. خب برای اینکه ما حالا این تقسیم بندی رو بپذیریم یا تقسیم بندی دیگری ارائه کنیم، به هر حال باید از یه جایی ما شروع بکنیم، ابحاثمون از جای شروع بکنیم. به دلایل متعددی که میدانم اگر اون دلایل رو مطرح کنم شما توی یک کایکش انقلاب دارید، بذار مطرح نمیکنم حرف ازتون که به دلایل مختلفی ما بحثمون رو از ارز رمز شروع میکنیم. ارز که حالا نمیدونم حالا این باز اهل فن دقیق گاهی خود جدا میکنن، ارز رمز گذاری شده یا ارز رمزینه یا ارز رمز را از تعبیر ارز مجازی جدا میکنن با یه دقتایی، از ارز دیجیتال جدا میکنن با یه دقتایی. من خیلی به اون دقتش کاری ندارم. برحال ما ارز رمز از این بحث شروع میکنیم. برای اینکه خیلی هم توی خلأ بحث نکرده باشیم مشخصا میریم رو بیت کوین و از بیت کوین بحث شروع میکنیم، به خاطر که شهرتی که دارن، شهرتش هم بیشتر از ارز رمزهای دیگه است. ما از بیت کوین بحث رو آغاز میکنیم ان شاء الله، این بحث رو میگیریم. این بیت کوین البته یک در حقیقت بهانه ای میشود برای ما که اولا کلیت این بحث های ارز رمز رو مطرح بکنیم. یعنی شما همین بحث رو بتونید تعمیم بدید، تسری بدید به سایر موارد. الان ارز رمزهای دیگه هم وجود داره. همین که در همین حوزه ابحاثی رو میتونیم بپذیم و آماده کنیم و منقح بکنیم که اینها زمین ساز بشه برای ابحاث بعدی ما، ابحاث فقهی بعدی که ما داریم، از قضا زمینه رو اونها فراهم میکنیم. البته میتونستیم از بحث دیگه هم شروع کنیم، اما به جهاتی عرض کردم که این بحث رو ما مناسب تر دیدیم که بهش بپردازیم. خب اولین مسئله ای که ما در بیت کوین داریم بحث موضوع شناسی بیت کوین هست که این بیت کوین چیه دقیقاً. ما خود این رو باید درست بفهمیم. طبیعتاً این وظیفه احاله می شود به اون جلسه‌ای که در باب موضوع شناسی وجود دارند و اونجا مثلا برای سروران معظم توضیح داده شود که بیت کوین دقیقاً چیه و مثلا فرض کنید این فناوری بلاک چین چی هستش، مثلا چجوری این درست شده است، ارتباطاتش چجوریه، کیف پولی که اینجا مطرح میشه این به چه نحوی هست و چیزهای از این قبیل، اونا اونجا مطرح بشن. اما اجمالاً تا حدودی که بیت کوین رو بتواند مشمول برخی از قواعد فقهی و اصولی قرار بدهد، ما ناچاریم که بهش بپردازیم. نخست من یه توضیح بدم در باب موضوعات که اصلا ببینیم که ما معمولاً به چه تیپ موضوعاتی میپردازیم و از چه گونه موضوعاتی سخن میگیم. ببینید موضوعاتی که مطرح میشود به حسب دخالت یا عدم دخالت فقیه در اون موضوعات، اینا به چهار دسته تقسیم میشن. علی الاقل به قول یه آقای گفتش که از اول نگید چند تا، بعد ممکنه یکی یادتون بره کم بیاد یا وسط بس یکی به ذهنتون بیاد اضافه بشه، انسان با مشکل مواجه میشه. لذا ما حالا چهار تا علی الاقل میگیم که اگه چون دیدی از شوردیم شماره میشه پنج تا، اگه خود چهار تا چی شد زایید اصلا خاطرتون که حالا بعدن. یه دست موضوعات، موضوعات مستنبته هستند در حوزه ماهیات اختراعیه، در حوزه ماهیات اختراعیه. مثل چی؟ مثل صلات، صوم، حج، احرام، سعی، وقوف در عرفات یا مشعر و چیزهای از این قبیل. موضوعات مستنبته شرعی، موضوعات پس دسته اول، موضوعات مستنبطه شرعی و ماهیات اختراعیه. لا شک و لا ریبه که کارشناسی و اظهار نظر در باب چنین موضوعاتی به عهده فقیه و مجتهده. فقط فقیه هست که در باب این موضوعات میتونه نظر بده. عنوانش هم واضحه، موضوعات مستنبطه شرعی. موضوعات مستنبطه شرعی رو خب خود فقیه باید کم و کیف و مسائلش رو بفرمایید که اینها رو باید استنباط کنه. دسته دوم موضوعات عرفیه مورد استفاده در احکام حکومی و قضایی. موضوع شاید عرفی به نظر برسد اما اینها به شکل خاص در احکام حکومی و احکام قضایی اینها به کار میان. خب باز تشخیص این موضوع و حتی بالاتر بگم تطبیق موضوع، تطبیق عنوانی که اون موضوع دارد بر مصداق، این باید به وسیله فقیه انجام بشه. مثال بزنم، فرض بفرمایید که مثل ارتداد، اولا مرتد به چه کسی میگن، ثانیا زید مرتد هست یا مرتد نیست. ها، این مثالیست برای این. به حسب ظاهر نوع ارتداد یعنی کسی مرتد، یعنی کسی که از دین برگشته. این که دیگه نیازمند تخصص بالایی نیستش که آقا شما از دین برگشتی میگه بله من دیگه این دین رو قبول ندارم، یا خیلی خوب تمام شد دیگه. نه، اینطور نیست. دقت دارد، ظرافت دارد، حدود و ثغورش رو فقیه باید مشخص بکنه. دقیقاً ما از نگاه شریعت به چی میگیم ارتداد و به کی میگیم مرتد. بعد در تطبیق مصداق هم عموماً فقیه باید دخالت کنند در این که تشخیص دهد که این شخص خاص آیا مصداقی برای اون عنوان هست، برای عنوان ارتداد و مرتد هست یا نیست. این هم یک دسته. چی؟ بله، هم داریم همین چی داریم اقسام موضوعات رو میگیم دیگه، وقت شناسایی این موضوعات میشه موضوع شناسی. دسته سوم، دسته سوم برخی موضوعات هستند که اینها عرفی اند ولی به شکل خاص و با قیود و تعریفی خاص متعلق دلیل حکم شرعی قرار گرفتن، ولذا باز تشخیص این موضوع بستگی به استفاده، استظهار و استنباطی دارد که فقیه از اون دلیل، یعنی اون آیه و روایت رو اینها داشته باشه. مثال بزنم، فرض فرمایید مقدار معفو از دم در صلات، در نماز انسان اگر این مقدار مثلا خونی بود، لباسش مثلا خونی بود، آلوده به خون بود، عرض فهمتون که این تا یه مقداری گفتن معفوه، میتونه با یه مقداری خون از آلودگی خون به لباسش به خون آلوده باشه، میتونه نماز بخونه. دقیقا ترجیحات بکنم. خب بفرمایید که مقدار معفو و از خون در نماز، این خب از دلیل استفاده میشه. مثلا اگر لباس دولایه بود و هر دولایه خونی شده بود، یک لایه به تنهایی این به اندازه یک درهم نیست، کمتر از یک درهمه، اما این لباس پارشش دولایه است، دولایه هم به هم دوختن، هر مذهب بود که دولایه است، آیا ما دولایه رو جدایه از هم حساب میکنیم؟ لذا مجموعش از یک درهم بیشتر میشه، از یک درهم خون بیشتر میشه. یا فرض بفرمایید که اگر خون متراکم شده بود، نمیدونم شما توجه کردید یا نگاه، آقا مثلا فرض کنید دست انسان خون میاد، این خون از اما اول که پخش نمیشه که، دقت میکنید چه عرض میکنم، این خون گاهی اوقات میاد بالا، جمع میشه میاد بالا، ارتفاع پیدا میکنه. اگر من این خون رو پخش بکنم چه بسا یه حجم زیادی که بیش از یک درهم باشه رو اشغال میکنه، اما الان این کار که نکردم که، این خون همینطور متراکم شده و آمده بالا، به لحاظ عرض و طول کمتر از یک درهمه ولی ارتفاعش زیاده. دقت بکنید، این لباسایی هستش که حالا چجور بگم، مثلا بعضی از این لباس ها مثل کتها، مثلا کتهایی که پالتوها که افراد میپوشن، دیدید یه پارچه خیلی زخیمی داره، پارچه فوق العاده زخیمه تو بعضی از این کتها هست، خیلی یه لایه است اما پارچه زخیمیه. خب این آلوده به خون شده، ظاهرش این است که به لحاظ عرض و طول از یک درهم کمتره، اما در این حال این پارچه خیلی ضخیم، یه حجم زیادی از خون رو در خودش گرفته، نگه داشته. عرض هم به لحاظ حجم و به لحاظ ارتفاع این خون خیلی زیادیه. آیا بازم بگیم این مقدار معفو در نماز یا معفو نیست در نماز؟ خب این یه بحث در حوزه موضوع شناسی به طور مفصل مورد بحث و گفتگوی فقهاست. پس ما الان سه دست موضوع رو گفتیم که اینا همه کار فقیه، کار عرف نیست. مثلا این که میگن موضوع و عرف حکم با فقیه، این مقداری زیادی مسامحه است. نه، کدوم موضوع با عرفه؟ تا اینجا که ما الان گفتیم موضوعات همه فقیه تو اینجا دخالت داره، فقیه تو این مسائل چی؟ دخالت داره. چهارمین مورد موضوعات عرفیه بحته، موضوعات عرفیه بحته که ما بگیم دیگه این موضوعات عرفی بحته اینا دیگه مرد عرف میشه. مثلا شما الان یه مایه قرمز رنگی رو پوست دستتون ریخته، برید به فقیه میگید که جناب فقیه این خونه یا خون نیست؟ میگه چه میدونم
خونه یا خون نیست. دقیقاً
کار فقیه نیست که اینجا بگید این خونه یا خون چی نیست. متوجه عرض میکنم اینو اگر بر فرض مثال شما باید پیگیری بکنی، برای آزمایشگاه آزمایش میکنن این خونه یا آبالبالوه، مثلا فرض فرمایید شربت چیزیه مثلا ریخته رنگه، دقیقاً میگه اینو دیگه کار آزمایشگاه است. مثلا عرض میکنم کار فقیه نیست، ما به اینا میگیم موضوعات عرفیه بخته. بله در این قسم فقیه ورودی نداره. خود این موضوعات عرفیه بحته خودشون به دو قسم تبدیل میشن، نگی که آقا شد پنج تا، نه همون چهار تا، این چهارمی شد دو قسم. این دو قسم کدوم هستن؟ یک، موضوعات عمومی یا به اصطلاح سوقی، موضوعات بازاری، موضوعات عمومی، موضوعات کف بازار، کف جامعه چی میگن. دو، موضوعات دقیق و کارشناسانه. این دو قسم رو ما اینجا داریم در موضوعات عرفیه بحته که ورود ورود از نظر مبارکتون که فقیه هستش. خب ما ببینیم در حوزه فضای مجازی و بحث هایی که داریم ما با کدوم یک از این موضوعات مواجهیم؟ به نظر شما با کدوم یک از این دست موضوعات مواجه باشیم؟ دسته اول موضوعات مستنبطه شرعی، دسته دوم موضوعاتی که در احکام حکومی و قضایی به کار میرن، دسته سوم موضوعات عرفیه‌ای که با قید و تعریف خاص متعلق دلیل شرعی قرار گرفتن، دسته چهارم موضوعات عرفیه بحته، حالا اعم از عمومی یا دقیق و کارشناسی. ما با کدوم یکی از اینا مواجهیم در فضای مجازی؟ چهارمی
هم قطعاً
و گزینه همه موارد صحیح است. ما با همه این موارد سر و کار داریم، یعنی اختصاصی ندارن. ما تو بحث‌های خودمون با هر چهار سطح موضوع مواجهیم و هر کدوم رو جدا جدا باید بررسی بکنیم و محاسبه کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم چون تو این بحث‌ها خیلی مهمه، و اون این که ببینید وقتی ما میگیم موضوع شناسی، حتی تو همین موضوعات عرفیه بحته، خب ما یه تعریف داریم، یه لغت شناسی داریم، یه بررسی داریم. اگر فقیه اومد عنوان موضوع و متعلق رو تشخیص داد، بعد از تشخیص اون عنوان اون رو به این دلیل که به صورت یک مفهوم در دلیل مثلا گفته شده، آموی از مصادیق کذبه مثلا دقیق میکنی جرف کنم، این آورد و بر مصداق خارجی مثلا تطبیق کرد، آیا مقلدین هم موظفن از اون تقلید بکنن، پیروی کنن در اون موضوع شناسی؟ مثلا فقیه میگوید آه با توجه به این که فلان کانال پیام رسان، با توجه به فلان کانال پیام رسان این داره نشر اکاذیب میکنه، داره مثلا نشر مقاله میکنه که این مضعف ایمان مردمه، مقوی کفره، کلمت الکفر رو داره بالا میبره، کلمت الله رو مثلا میخواد که اگر بتوانند مثلا سعی میکنند که خدشه وارد کنند به جایگاه او مثلا عرض میکنند. خب برای این اساس عضویت در این کانال، بهره‌مندی از اون کانال، مشاهده مطالب اون کانال حرام است. حالا اگر یک کسی خودش کارشناس فنه رفته اون کانال رو زیر رو کرده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میگه نه آقا شما اشتباه میکنید، اینطور نیست، از قضا به شما اشتباه خبر دادن، مطلب این گونه نیست. از قضا خیلی کانال مفیدی هم هست، اونا هم که میگه نکات انحرافیشه، در واقع ظریف داره دین رو تبلیغ میکنه، اون از یه زاویه دیگه از خاطر اینکه بله بر تقدیر اوایل انقلاب این سینماگرها و کارگردانهای تلویزیون و مثلا نه که فیلم میساختن این اعتراض داشتن به حکومت که میگن خب شما میگید که نباید این سری صحنه ها رو نشون بدیم. خب نمیشه، من میخوام نشون بدم آدم بدیه. خب این آدم بدو که من نمیتونم که مثلا خانوم با حجاب کامل فلان، ولی خیلی زن خرابیه مثلا اینقدر محجبه است که حتی توی خونه پیش شوهرش هم حجاب رعایت میکنه، ولی ما باید تو نشون بدیم این زن خیلی زن وزن ناجوری است. خیلی نمیشه اعتراض میکردن که چجور میشه ما نشون بدیم زن خیلی زن بدیه یا مرد خیلی مرد بدیه، لکن هیچ محرمی
نباید مرتکب بشه، ولی همه میگن خیلی آدم ناجوری هستی تو، هر منظرت که هیچ گناهی چون نه گناه هم نکنه بدآموزی داره مثلا، دقت کنید چی عرض کنم. حالا مرا میخوام بگم که این میگن آقا این درسته یه چیزای بدی هم میذاره، اما اینا همه نقششه، در واقع میخواد خوبی ها رو ترویج کنه، منتها میخواد نشون بده چقدر بدی بده، میگه ببینید عبرت بگیرید، نه خیلی بده این کارا رو نکنید. مثلا نقض میکنم، دقت میکنید، یه کسی میگه آقا من کارشناسم، کارشناس رسانه ام، کارشناس فضای سایبری هستم، از نظر فیزیکی کارشناس روانشناسی ام، مثلا عموما کارشناسم، کلا در همین مثلا کارشناسم، من خودم بررسی کردم اصلا اینطور نیست. خب آیا مقلد موظف است، موظف است در موضوع شناسی که منجر به حکم شده با منجر به فتوا شده با، دقت میکنید، آیا موظف در اینجور مسائل از فقیه خودش از مقلد خودش تقلید کنه یا موظف نیست؟ اینا خیلی اینجا به درد ما میخوره، چون جاهای دیگه ممکن است که یا تو چه میدونی، اما اینجا ممکن اون کارشناس به فقیه بگه تو چه میدونی، چون میگه آقا من تمام عمرم با این مسائل کار کردم که شما جناب فقیه خبر نداری اصلا، من این چیزا رو خیلی خوب واردم. معمولا تو این مسائل دیگه همه خودشون جلوتر از فقها میدونن دیگه، این فضای مجاز جوونا همه خودشون بهتر از کل حوزه و فقها میگن ما بهتر سر در میاریم، اونا خبر ندارن این مسائل چی بوده. دقت کن آیا موظف تقلید بکنه شرعاً یا نه، وظیفه تقلید ندارد، بر اساس تشخیص خودش میتونه عمل بکنه. اینا هم جزء مسائلی در ذیل موضوع شناسی ما باید بهش توجه بکنیم و اینها رو ببینیم. خیلی خوب، بر اساس این مطلبی که عرض کردیم، حالا باید بریم سراغ این جناب بیت کوین و ببینیم که این جناب بیت کوین چه موجودی است و ما چگونه باید این رو از خدمتتون که بررسی بکنیم. اولین نکته‌ای که وجود دارد در باب ماهیت بیت کوین و کلاً این ارز رمزهاست. کلمه ارز یا کلمه پول یا اینها ما رو گول نزنه، ما گول اینها رو نمیخوریم. ما باید ببینیم که آیا اینا چی هستند، واقعا پول هستند، کالا هستند، نه پول هستند و نه کالا، صرف یه اعتبار هستند. چون اینا هم مشخص، اینو مشخص هست، ما چجور میخواییم بر اساس این میخواییم چیم داریم بحث میکنیم، سر چیشی داریم بحث میکنیم، دقت میکنیم. لذا ما این مقدار رو باید بدانیم. اینجا از اون جایی نیست که حالا کارشناس محترمی که برای شما توضیح میده، احیانا ممکن است اون کارشناس خاص خودش هم تو بحثای مثلا موزبی و اینها ورود داشته باشد، ولی با کمال احترام برای کارشناس، اینجا جز اون مواردی نیست که ما بتونیم به گفته کارشناس بسنده کنیم. او فقط مواد به شما میده، اما بررسی فقهیش با خود ماست که بر اساس دیدگاه فقهی ما اینو تو چه دسته ای قرار میدیم، از قبیل پول میدانیم، از قبیل کالا میدانیم. خب وقتی اینطور شد، بعد بحث میکنیم که آیا مالیت دارد یا ندارد، آیا ملکیت دارد یا ندارد. اینا ببینیم تمام این موارد همه بحث فقهی ماست، تو حوزه موضوع شناسی ها، اما کار فقهیه، باید کار فقهی بکنیم تا مشخص بشود که این چه ویژگی هایی دارد. محضر مبارکتون که آیا استیلاء عدوانی بر آن استیلاء عدوانی بر ملک غیر حساب میشه؟ آیا استیلاء عدوانی بر اون استیلاء عدوانی بر مال غیر حساب میشه یا نه؟ از محضرتون که آیا این بیت کوین میتونه ثمن واقع بشه، میتونه مثمن واقع بشه، این عوضه، این یکی از عوضه میتونه باشه؟ آیا اکل مال در مقابل اون اکل المال بالباطل حساب میاد، به حساب میاد یا نه؟ اکل المال بالباطل نیست، سحت نیست، میشود اکل مال کرد در مقابل بیت کوین، مثلا کسی بیت کوین بده و یه چیزی رو مثلا خرید بکنه. از منظرتون که خب اینا اون مواردی است که ما باید اینها رو باید بررسی بکنیم، اینا پایه های کار ماست. ما تو این سطح اصلا کار نداریم به این که بیگانگان بیت کوین را درست کردن تا اقتصاد ما را نابود کنن، ما اصلا به این بحثا کار نداریم، بحثا مهم نیستا، فعلا باش کار نداریم. اصلا ما ببینیم که جایگاه این بیت کوین در فقه ما کجا قرار میگیره، بعد به اون بحثاش برسیم. دقت میکنیم چه عرض میکنم؟ خب بر اساس این بحث میکنیم، آیا بیت کوین به ارث میرسه؟ کسی داشت و از دنیا رفت، ها؟ کسی هم نگه آه نه اصلا بیت کوین یه جوریست که دیگه اگه شما خودت نباشی هیچ کسی دیگه نمیتونه از این استفاده بکنه، دیگه اصلا منتفیه به ارث رسیدن. فرض بفرمایید که بشه، در وصیت نامش اون شخص مثلا توضیحاتی بدی که اشخاص بتونن بعد از او از بیت کوین های او بهره مند بشن و استفاده کنن. مثلا آیا اگر شما حالا مثلا اینو عرض کنم، اگر کسی مدیون باشد میتونه در مقابل دین خودش بیت کوین بده؟ میگه شما چقدر از من طلب داره؟ میگه اینقدر دلار. میگه خیلی خوب، به روز حساب کنید هر بیت کوین چند دلاره، بیا اینقدر. اینو میگه برو. دقیقاً فهمید چی عرض می‌کنم؟ ها؟ آیا عزمان آیا اینجا بفرمایید که براءت ذمه حاصل میشه یا نه؟ یا حتما باید مصالحه کنن یا باید ابراء ذمه کنن؟ چی داری از این قبل جواب بدم؟ خدا خیر دنیا آخرت به شما بده.
اگه شما برام یک بحث موضوع است ما درست اون اجمالا ندقه شما بگید چی هست سر کیو داریم میتراده چی کنید؟
بله شما سوالتون ادامه بگید. دوباره تکرار
سر بوده آقا ما خبر اصلا نمیشیم ما از اصلی که
به اندازه که ما لیوان آب بخوریم سوال خوبی بود. بله یه بهانه ای بود، چون معمولا افراد میخوان بهانه کنن یه وقتی بگیرن برای خوردن آب، مثلا میگن صلوات و چیزی بفرستید، اون تو آدم میترسه سوء استفاده بشه. ولی خانم فرصت خوب بود دیگه، سوال کردن ما خوردیم، ولی شما صلوات رو بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجه. خب تمام این ابحاثی که انشاءالله تعالی مطرح خواهیم کرد و یک به یک سر دل بر اساس همون قواعد و اصولی که ما در فقه و فقاهتمون داریم هم باید بررسی بکنیم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اینها یک لایه از بحث ما میشن که اصطلاحاً ما بهش میگیم فقاهت با روی کرد فردی. فقاهت با روی کرد فردی ما تو این سطح اول حل میکنیم. یعنی من مکلفم فارغ از جامعه، فارغ از حکومت اسلامی، دقت میکنی چه حرفم؟ من وظیفم چیه فعلا؟ لیس الا. خیلی خوب، اصلا پس تو بنده توی کشور غربی زندگی میکنم، اون برای کوریزم کشور کفره، من اونجا دارم زندگی میکنم که میخوام بگم شما بحثای حکومی اینا رو بذارید کنار، من میتونم از این استفاده کنم یا نه؟ اینا از ما پرسیدن ها، از بنده شخصا پرسیدن. طرف مثلا بعد میتونم که ساکن آمریکا، ساکن فلان کشور، مثلا استرالیا، جای دیگه از هر سوال کرده تا مثلا میتونیم با این از این استفاده کنیم، با این معامله کنیم یا نه؟ کاری اصلا ندارد به حکومت اسلامی، بحثات استیلاء کفار بر مسلمین اصلا مطرح نیست. دقت میکنید چرا؟ نه، اون مسلمان، اون شیعه مسلمان تو اون ور دنیا زندگی میکنه، هر مذهب که به قول آقای میگن اوورسیز اون ور آبها زندگی میکنه و مذهب اون ور توی سوالی کرده جواب میخواد، کاری هم اصلا به حکومت اسلامی ندارد. تجید پس من تو لایه اول اینا رو بحث میکنم، اینا رو دارم میگم وسط بحث من اعتراض نکنید بگید آقا چی داری میگی، اینها ساخته بیگانگان است برای اینکه بر ما استیلا پیدا کنن. اونا رو میدونم، مثلا ما تو لایه اول اونا رو بحث نداریم. خب لایه دوم فقه اجتماعی، فقاهت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی حالا ببینیم که با نگاه اجتماعی و روی کرده اجتماعی این چه جایگاهی پیدا میکنه، با روی کرده اجتماعی چه جایگاهی پیدا میکنه. دقت فرمایید. لایه سوم وقت میشه فقه حکومی، که حالا ببینیم با وجود حکومت اسلامی این چه جایگاهی پیدا میکنن. اما تا لایه اول حل نشه، ما اصل مسئله رو فارغ از جامعه و فارغ از حکومت نفهمیم، پرداختن به اونها خیلی معنا نداره. لااقل ترتیب منطقی رعایت نشده است. ما یک به یک از لایه به لایه باید بحث کنیم. چی؟ بریم بالا ببینیم در لایه فردیش چه نحوی است. مثلا من مثال بزنم برای شما، تو لایه فردیش ممکنه ما بگیم که مانعی نداره، جایزه استخراج بیت کوین، جایزه استفاده از اون، مانعی نداره ثمن واقع بشه، مثبت واقع بشه، همه اینا رو گفتیم جایزه. اما یه لایه بیاییم بالاتر میگیم آقا شما خبر دارید برای ماینینگ یا استخراج بیت کوین چقدر برق مصرف میشه؟ یعنی این کامپیوترهایی که میذارن تو این فارم ها و تو این مزرعه های استخراج بیت کوین را ماینینگ صورت میگیره، شما فقط مقدار برقی که اینا هر فارمی، هر مزرعه بیت کوینی چقدر برق مصرف میکنه، شما خبر دارید؟ خب اگر اینو ضرب کنیم، شما میدن اطراف تهران، در شیراز، در کجا کجا همین فارماشون هستش که ماینینگ میکنن، استخراج میکنن، البته که بیت کوین رو، شما فقط برق اینا رو حساب بکنید، یه کسی ممکنه بگه اصلا علت خاموشی های این تابستان مثلا فرشون که ماینینگ بوده تو ایران، مثلا داشتن ماینینگ میکردن، خاموشی ها کل کشور رو فرا گرفت مثلا. دقت میکنید؟ خب مسئله ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه، نه ابعاد اجتماعیه. بعد فرمید یا ممکنه بگه اصلا از این زاویه دیگه نگاه بکنیم. فرض بفرمایید کسانی که الان بیشتر به ماینینگ میپردازن کیان؟ به لحاظ رنج سنی، به لحاظ سنشون، به لحاظ تحصیلاتشون، عموما جوانان تحصیل کرده ای کشورن. حالا من تعبیر نخبه رو نمیخوام به کار ببرم چون خیلی تعبیر بزرگه دیگه، هر کسی میگه نخبه، این خبرام نیست دیگه، حالا دقیقاً بچه، ولی به هر حال جوانان تحصیل کرده، جوان یعنی نیروی فعال و به درد بخور و توانمند و جوان و تحصیل کرده ای که میتونه نیروی مولد تو این کشور باشه رو از کار باز داشتن، دیگه کار نمیکنه. مثلا همون بحث معاملات هرمی بود، یادتون میاد گلدکویست و اینها، تقران تو مایه ها، تقران تو خونه ابعاد. میخوام از الان دارم اینا رو میگم که بدونید من حواسم به این حرفا هست، اما تو لایه خودش در سطح خودش باید بحث بشه، اینجا جاش نیست. الان فعلا ما در گام اول هستیم. خب ما بخون تمام شده یا چی شد؟ جلسه اول تمامه؟ آقا دیگه خیلی سر محکمه تکنون، آقا یعنی تمامش کن دیگه. بله خیلی ما خودی حالا من فیلم کردم که برسیم که ورود بکنیم، اما نشد، مانعی نداره. همه این هم بسان برخواست بحث ورود کرده بودیم، تمام این بحث لازم ما بود، چون انشاءالله تعالی صحبت یه جلسه دو جلسه نیست، به قید حیات توفیق ما میخواییم بحث ادامه بدیم و دوستان همراهی کنن با ما، همراهی نه فقط شرکت، از طرف کمک ما بکنید، مسئله به ما بدید. من دیدید چقدر تکثیر همسله کردم برای که تو ذهنتون بیاد. تقاضا میکنم حرفای کلی نه، یه سخنرانی به من تحویل ندید، مثلا فرضون که اینترنت بد است مثلا، اینا رو میدونم مثلا، که نه، به من ریز مسئله به من بدید، ما مسئله حل کنیم. دقت کنید چه ارزش کنم مسئله شما ها، چه مسائلی براتون مطرح باشه یا براتون مطرح کرده باشن، چیزهای از این قبیل که اینا رو بنده ندانم یا کمتر بهش توجه بکنم، اینا رو بهم مطرح بکنید. نکته دوم در مورد برگزاری خود این کلاس، ما این دو جلسه رو روز همین روز یک شنبه فقط بنده فرصت دارم و میتونیم برگزار بکنیم. میشود دو تا 40 دقیقه مثلا برگزار کنیم، یه 40 دقیقه باشد، شما یه استراحت بکنید، بالاخره شایی که بدید به آقایون لاغر، نه ها نه هوا خواهش کنم. بله من میگن که هست، میگن که چایی هم هست، احمد زدتون که یه 40 دقیقه کلاس باشد، آقای یه چایی مصرف بفرمان، احمد زدتون که بعد دو مرتبه کلاس بعدی، نه میشه دو تا 40 دقیقه دنبال هم 110 دقیقه 120 دقیقه دنبال هم 1 ساعت و نیم کلاس رو بریم، گمان میکنم نصفش بکنیم بهتر باشه دوستان، برای مقداری آرامش بیشتر پیدا بکنن. خیلی به همین قدر اکتفا میکنیم، انشالله ادامه اپاس جلسه بعدی، ولی اون بحث موضوع شناسی رو دوستان جدی بگیرن. خودتون هم کاری ندارن دیگه ها، دیگه شما اهل فضای مجازی هست، اهل اینترنت، یه سرچ مختصری بفرمایید، این جناب گوگل اصلا حتی که این گوگل اصلا علم اولین و آخرین رو شما در گوگل از مصرتون که بله، حالا به هر تقدیر شما در گوگل یه سرچی بکنید، الا ماشاءالله مقاله درباره بیت کوین برای شما میاد، یه مقاله رو مطالعه بفرمایید، میگن تو اون کانال یعنی گفتن توی بله هستش، توی ایتا هم هستش، هم در بله هست هم در ایتا هست، اون کانال مراجعه بکنید، فایل نگه میگم هر کدوم غلطه شما فایل صحیح هست، از مثلا تون که فایل متنی، فایل صوتی و میگم بله همش هست، از مثلا تون که من چون اینا چکای سفید امضا، از مثلا تون که به اعتبار آقای در بگذاریم بر تقدیم همه این فایل ها وجود دارد، شما اینا رو گوش کنید ببینید، با یه آمادگی انشاءالله تعالی بحث رو ادامه بدیم. انشاءالله بیت کوین تمام شد، بحث بعدی تو حوزه فضای مجازی به همین ترتیب پیش بریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.